بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که مدتی داریم از قسم دوم از اقسام چهارگانه صحبت میکنیم. قسم دوم اینه که آلت قماره ولی برد و باختی نیست. خب بحثای گذشته مفصل بود، بنده نمیخوام دو دفعه شما رو برگردونم به بحثایی که هفته گذشتمون بهش اختصاص داشت. در درس امروز بهتون عرض بکنم، البته ما قصدمونم این نبودا ولی عملا به اینجا کشید که من صبح داشتم آماده میکردم، دیدم ما در بس عملا 5 تا موج ایجاد کردیم. یه چیزی رو بگیم نقضش کنیم، بعد نقض رو نقض کنیم، بعد اون نقض رو دو دفعه چی کنیم. دیدم شمردم، دیدم 5 موج در بحث ایجاد شده. خب البته میدونید ممکنه مثلا فرض کنید نظر کلاس نهایتا معلوم باشه، اما بحث خارج نه مسئله گفتن نه جلسه استفتاء، بحث خارج اینه که امواج درست بشه تا بالاخره از درون این امواج ببینیم چی در میاد. ضمن این که بهتون عرض بکنم دوستان، تو این بحث ها گاهی یه نکاتی گفته میشه که در ده ها جا به درد میخوره. حتی عرض میکنم تو بحث ما هم اگر فرض کنیم مطلب روشن باشه که نیست البته، ولی این بحثایی که میشه در جاهای مختلف مفیده. به همین خاطر ما بحث رو تمام نشده تلقی میکنیم که برگه هم همینو میگه. البته انشاءالله دیگه فردا این قسم دوم رو به نتیجه میرسونیم به فضل خداوند. اما اون 5 تا موجی که امروز داریم به ترتیب اینه. ببینید یک کسی بگه درست ما مطلقاتی داریم، درسته که ادله شامل قسم دومم به حسب ظاهر میشه، اما ما یه قانون داریم که اگر غالب و متعارف از مطلق یک فرد بود، اون مطلق انصراف داره به فرد غالب و فرد غالب در ما نحن فی، یعنی در باب قمار، اونجایی است که برد و باخت هست، نه اونجایی که برد و باخت نیست. خب کی این ادعا رو کرده؟ شاید مثلا بعضیا باورشون نیاد، شیخ انصاری. شیخ انصاری برای اینکه البته در موج اول ایشون هم چند تا موج درست میکنه، در آغاز سخنش برای این که حرمت رو ببره زیر سوال همین حرف رو میزنه، میفرماید اگر مطلقاتی هم داشته باشیم، مطلقات یعنی چه؟ یعنی ادله ای داشته باشیم دلالت بر حرمت کنه و قسم دوم رو هم بگیره، مثل که بگیم قسم دوم هم قماره، دیگه از این راحت تر نمیشه بگیم قسم دوم قماره، چون آلات آلات قماره ولو بردواق نیست، ولی آلات آلات قماره. بگیم مطلقات قسم دوم رو میگیره، اما چون فرد غیر غالب هست قسم دوم و مطلقات انصراف داره به فرد غالب، نهایتا مطلقات قسم دوم را نخواهد گرفت. عبارت شیخ اینه، میفرماید که مجرد استعمال، یعنی استعمال قمار در قسم دوم موجب نمیشه ما احکام مطلقات رو جاری کنیم، لقوت انصرافها الی الغالب. غالب چیه؟ من وجود الرهن، من وجود الرهن. خب علما اگر بخوایم این موج اول رو فنی منطقی درش بیاریم، باید در شکل منطقی در بیاریم، اینطوری میگیم، میگیم که قمار بدون برد و باخت فرد نادره و مطلقات فرد نادر رو نمیگیره، پس مطلقات فرض ما رو که فرض بدون برد و باخته نمیگیره، یعنی میبرمش در قالب یک قیاس استثنایی. تو منطق داریم دیگه، قیاس استثنایی. قسم دوم فرد نادر از قماره، این مقدم، و هر فرد نادری از مطلقات خارجه، پس قسم دوم از مطلقات، یعنی مطلقات داله بر حرمت، خارجه، خارجه دیگه، نتیجه میشه که حرام نیست. این موج اول مرحوم شیخ دوستان اینو بیان کرده، ولذا فرموده از طریق مطلقات ما نمیتونیم حرمت رو ثابت کنیم. اما میریم موج دوم، بعضی دوستان دیر میان، مطلب از دستشون ممکنه بره، ما قدری به زحمت میفتیم. عرض کردم در بحث امروز چند تا موج داریم که هی میریم و برمیگردیم، 5 تا موج دیگه، تا آخر کار ببینیم بالاخره از این موجا چی در میاد. این موج اول، لازمه موج اولم نفی حرمت دیگه، نفی حرمت. ولی به شما عرض بکنم برخی از بزرگان بعد از شیخ موج دوم شروع شده، هم مقدمه اول شیخ و مناقشه دارند، هم مقدمه دوم، به قول معروف هم مقدم رو زدند هم چی؟ تالی رو. اما این که مقدمه اول شیخ چی بود؟ این که قمار بدون برد و باخت فرد نادره. مرحوم آقای خویی به شیخ فرموده که کی گفته نادره آقای شیخ؟ حالا من شوخی میکنم، معلومه که خیلی ناشی هستید تو این مسائل. حالا بعضی ها خودشون اهلش نیستن ولی دیدن، شنیدن. آقای خویی میخواد به شیخ بفهمد گویا نه شما اهلش بودید، نه دیدید، نه شنیدید. ولی ما اهلش نبودیم، ولی حداقل دیدیم، شنیدیم. اینا آقای خویی میفرماد، البته ما داریم اینجوریش در میاریم، برای این که واقعا اکثر بازی ها با آلات قمار با برد و باخته. بله، این که برنده داره و بازنده تو همون صرف بازی، این که هر مسابقه همینطوره، بارها هم گفتیم این منظور نیست، که منظور اینه که یه عوضی بذارن. الان مثلا اینه که پاسور بازی میکنن، حالا پاسور اگه از آلات قمار حساب بیاریم، اینه که پاسور بازی میکنن، خب خیلی ها تو خانواده ها بازی میکنن، بچه ها با هم دیگه بازی میکنن، پدر مادر ها بازی میکنن، داداش ها بازی میکنن، گاهی تو پارک میری افراد دارن بازی میکنن، همین سرگرمی. خب این که مال امروز که نیست، که بگیم نه این مال امروزه، قدیم هر وقت بازی میکردن حتماً یه چیزی هم میگذاشتن وسط که برنده ببره. از کجا؟ آقای خویی میخواد اگر بازی با آلات قمار بدون برد و باخت اگر بیشتر از برد و باختش نباشه کمتر نیست. از کجا شما میگید بازی با آلات قمار بدون برد و باخت نادره، اون برش غالبه؟ این مناقشه. مناقشه دوم، اصلا فرض میکنیم نادر. خوب دقت کنید، این که میگوتن هی قاعده هایی به ما یاد میده امروز که به در جاه دیگه میخواد، یکیش همینه. مگر مطلقات انصراف داره به فرد غالب و انصراف داره از فرد نادر؟ چی گفته؟ آقا در اصول بارها خوانده ایم، حالا ممکنه جوانترها مثلا دفعه اولشون باشه، در اصول بارها خوانده ایم که کثرت یک فرد و قلت یک فرد باعث انصراف نیست. مثال کلیشه‌ایش هم همون مثال اگر یه نفر پول داد به مثلا خادمش، پول داد به یک کسی کارگرش، گفت برو گوشت بخر بیا، نگفت گوشت گوسفندا، گفت برو گوشت بخر بیا. تو بازار گوشت گاو هست، گوشت گوسفندم هست، البته اغلب گوشت گوسفنده، ولی ایشون رفت گوشت گاو، گوشت گوساله گرفت اومد. میتونه این کار فرما بگه شما چرا گوشت گوسفند نگرفتی؟ میگه خب شما گفتی گوشت، این گوشت هست یا نه؟ بگه نه، خب درسته، من قصابه قوم رو شمردم 60% گوسفند میفروشن 40% گاو. میگه خب جواب میده، اگه کفای خونده باشه، درس امروز ما اومده باشه، جواب میده. میگه غلبه وجود باعث انصراف نیست. ببینید دوستان، بحث انصراف یه بحث عمیقیه. ما همینطوره نمیتونیم بگیم این مطلق انصراف داره، ادعای انصراف. انصراف باید یه جور باشه که به قول آقایون کشکی که در صدق بیاره، یعنی یه جور باشه ها که اصلا به ذهن طرف نیاد. ما گاهی مثال میزنیم اینجا که میرسیم، میگیم اگر بگه اگر موی حرامگوش رو بدنت باشه نمازت باطل. خواهی آقای نماز میکنه بعد مو خانمش رو عباشه، خب خانم هم حرامگوشه دیگه، حلالگوش که نیست که، خب نمازش باطله. تا میگه حرامگوش حواسش میره به گربه و موش و پلنگ و حال اینا که مو، اینا که مو دارن، اصلا به انسان نمیره. اینو بشکنه تشکیک در صدق، گوش نکنه، تشکیک در صدق. با اینکه انسان بیشتر از غیر انسان در اطراف خودش داره، من و شما چقدر با پلنگ و گرگ و گربه و سگ و اینا سرکار داره، ولی خب با اطرافیان هم سرکار داره، اونم حرام گوشتن، اونم حرام گوشتن. میگن تشکیک در صدق میخواد انصراف، همطور علکی ادعای انصراف نکنیم. مرحوم شیخ میفهمد چون اکثر بازی ها با برد و باخته، قهرن مطلقات قمار انصراف داره از اونها. آقای خوی میگه انصراف، غلبه وجود باعث انصراف نیست، اگرم باشه انصراف بدویه که به اطلاق لطمه نمیزنه. خب اینا دوستان نکات خوبیه داره مطرح میشه و جاهای دیگه به درد ما میخوره. خب پس نتیجه موج دوم چی میشه آقایون؟ معلومه دیگه، چون موج دومه باید نتیجه موج اول رو خونسا کنه. در موج اول نتیجه گرفتیم که قسم دوم حلال باشه، حرام نباشه. اما وقتی هر دو مقدمش رو زدیم، تازه یکیش هم کافی بود میزدیم، ولی حالا که هر دو مقدمه رو زدیم، نتیجه میگیریم که مطلقات شامل صورت دومم میشه. البته تو پرانتز بگیم، مگر کسی همون کاری که ما کردیم کرده باشه، یعنی بگه که اصلا قمار در فرض دوم، بگید آقا صادق نیست، چون قمار باید برد و باخت داشته باشه و بدون باخت قمار نیست. اون دیگه هیچی، اون خب یه حرف دیگه است. ولی اگر گفتیم قمار هست نباید ادعای انصراف بکنیم. اینم موج چندم. موج دوم، بریم سراغ موج سوم. بریم سراغ موج سوم. ببینید در موج سوم که دیگه از شیخ و اینا نیست، از خود ماست، از خود ماست، یه کسی بگه که یعنی جواز رو اینجوری ثابت کنه، جواز رو بگه که عمد دلیل برای حرمت قمار چی بود. از شما سوال میکنم رأی کلاس رو بگید. در رأی کلاس عمده دلیل برای حرمت چی بود؟ آخه یادمون نرفتی که ما گفتیم مطلقات که اینجا نمیاد، نه از باب انصراف. انصراف چی؟ همین حرفی که آقای خویزد وارد میشه، از باب این که مطلقات ما قمار رو حرام کرده و بدون برده با قمار نیست. لذا ما میگفتیم روز سه‌شنبه، دوشنبه، هفته گذشته میگفتیم عمده دلیل قرآنه، اونم بنابر کدام فرض؟ حرفای تکراری رو زود عبور کنیم. بنابر این که مراد از میسر آلات قمار باشه، درسته؟ اینو امام خمینی هم فرمود دیگه، ایشون گفت که اگر مراد از میسر آلات قمار باشه که هست، ایشون ادعاش این بود، قهرن آیه میگه شما از آلات قمار پرهیز کنید، یعنی تو خونتون نباشه، تو کتابخونتون نباشه، اصلا دست به آلات قمار نزنید، بازی نکنید، چه با برد و باخت چه بدون برد و باخت. ایشون این حرفو میزد دیگه. ولی ببینید یک کسی حرف جدیدی رو بزنه که حالا ما داریم عرض میکنیم، بگیم حتی اگر مراد از میسر در آیه آلات قمار باشه، ولی آیه رو تا آخر بخونید. یک کسی اینجوری بگه ها، به امام خمینی، چون طرف در اینجا ایشونه، یک کسی به ایشون بگه آقا شما آیه رو تا آخر بخونید، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوا. آیه بعد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء و یصدکم عن ذکر الله. درست دارم میخونم؟ بله. و یصدهم و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاح فهل انتم منتهون. چقدر قشنگ بیان میکنه خداوند مطلب رو. میفهمد این زهرمارها یعنی قمار، شراب، ازلام، اینها شیطان میخواد به این وسیله بین شما عداوت و بغضا، البته در خمر و میسرش داره بعدش نگاه میکنه، در این دوتا تأکید میکنه، شما رو از ذکر خدا باز بداره، شما رو از نماز باز بداره. آیا منتهی میشوید؟ یعنی آیا نهی خدا رو قبول میکنید یا بازم لجاجت میکنید، بازم ادامه میدید؟ خب ببینید یک کسی بگه آقا به قرینه ذیل آیه قرآن نظر داره به قماری که با برد و باخت باشه، به قماری که با برد و باخت باشه. اگر قماری باشه بدون برد و باخت، میشه گفت بین شما بغضا و شحنا و اختلاف ایجاد میشه، ده ها سال دو تا داداش با هم دیگه بازی میکنن ولی چون برد و باخت نیست توش، فقط همین که کی برنده کی بازنده در همین هست، سرگرمی، فوتبال میکنن. بله وقتی پای پول بیاد تو کار، یارو سند خونش رو گرو بگذاره، سویچ ماشین رو بذاره وسط، خدایی نکرده اون کار زشتش دیگه، اون شکل زشتش، همسر رو بذاره وسط، دختر رو بذاره وسط، اون وقتی که دیگه چاقو کشی و شکم همدیگر پاره کنن و اینها. ببینید یک کسی بگه آقا ذیل آیه اصلا نمیگذاره که آیه بره تو فضاهای سرگرمی، صرف سرگرمی، میره تو فضایی که طرف میخواد. بفرمایید میخواد پول بگیره، سند ماشین بگیره، همون که هست. حتی در شراب دیگه حرفان، شراب یه عقل از بین میبره، همه کار میکنه. یعنی آقا یه کسی بگه ها ذیل آیه باعث میشه که آیه انصراف پیدا کند به همون فرد. ما نمیگیم فرد غالبا، ببینید فرق این سخن با سخن شیخ معلوم باشه. در این سخن کسی ادعای غالب و مغلوب نمی کنه. در این سخن کسی نمیگه اطلاقات انصراف داره که بعد بگیم اطلاقات انصراف نداره، غلبه وجود باعث انصراف نمیشه، این حرفا نیست. در این ادعا که موج سومه، یک کسی میگه آقا مگه عمده دلیل شما قرآن نبود که میسر رو به آلات قمار معنا میکردید؟ اما آیه به دلیل ذیلش نظر به قمارهایی داره که برد و باخت توشه، نظر به قمارهایی داره که برد و باخت توشه، بنابراین قمارهایی که برد و باخت توش نیست ولو با ابزار قمار باشه، اما دیگه آیه شاملش نمیشه. هیچ، ما عمده دلیلمون آیه بود، این آیه هم اینجوری از دست دادیم. خب چی میفرمایید علما؟ اولا ببینید وقتی که چند تا جهت پشت سر هم میاد، ما باید همه رو یک جا نگاه کنیم. اگر گفت مثلا این کار حرامه به خاطر این سه جهت، اگر یکیش باشه یکیش نباشه به درد نمیخوره، اون دلیل اضافه میخواد. اینجا میگه بین شما شحنا و بغضا ایجاد میکنه، شما را از ذکر خدا باز میداره و از نماز، حتی نماز هم ذکر خدا، ذکر خاص بعد عامه. اینجا دیگه حالا اگر یکیش باشه یکیش نباشه دیگه به درد نمیخوره، اون دیگه دلیل مستقل میخواد، دیگه این به درد نمیخوره. پس اینکه بگه مثلا شراب به این خاطر به این خاطر به این خاطر، و بعد دو تاش باشه یکیش نباشه، دیگه به درد نمیخوره. ضمن این که بگم به شما، ممکنه کسی بگه اونجایی که برد و باخت باشه، میدونید افراد معمولا اونجا دیگه معتاد میشن، اصلا طرف مخصوصا اگه چهار بارم برنده بشه، اصلا چه برنده چه بازنده، اونی که برنده شده هی میره دنبالش که بازم برنده بشه، اونی هم که باخته میره دنبالش تا اینکه بلکه برنده بشه، مثلا خونش برگرده، زنش برگرده. ما داشتیم افراد، من خودم مستقیم ندم ولی برامون نقل کردن پدران به اصطلاح پدرمون مادرمون گاهی نقل کردن، گفتم ما میشناختیم کسی که باخت، هر چه داخت باخت، دیگه پای همسر اومد تو وسط، به این امید که شاید این دفعه برگرده، هیچی همسرم رفت، اونم از اون طرف طمع کرده بود دیگه همه چیز اینو بگیره دیگه. خب وقتی برد و باخت نباشه هیچی، خسته میشن میگن صبحم بودن سر کار دیگه، میگن بس دیگه بلش کن. انسان فرق میکنه، صد عن ذکر الله که در قمار با برد و باخته، با صد عن ذکر الله که در قمار برای رفع خستگی خیلی فرق داره. اینم جواب دیگه. حالا به نیابت از دوستان، مرحوم امام ایشون چون اصرار داره آیه رو تمام کنه دیگه، خب چون ایشون اصرار داره دلالت آیه رو قبول کنه، و این شبهه رو ایشون مطرح کرده. خب ایشون دوستان سه تا جواب داده. جواب ایشون میشه موج چهارم، اینطور میشه دیگه. ولذا در موج سوم باز آیه دلالت آیه زمین خورد برای اثبات حرمت. در موج چهارم چی میشه؟ دلالت آیه درست میشه. ایشون آقایون سه تا جواب میده، اینو موج چهارم حساب کنید. اینا تو برگه نیست دائم، تو پسر هم من نوشتم، ولی اینطوری میشه. ایشون سه تا جواب داده، از خارج دقت کنید. فرموده اولا کی گفته در قمار بدون برد و باخت عداوت و بغضا نیست؟ کم من قماربازن که برد و باختم نبوده، آخر کار به جان هم پریدن. سر همین که اون گفته من برنده هستم، اون گفته تو برنده هستی. گاهی تو همین بازی های فوتبال، حالا فرض کنید هیچی هم نیست، همین دوتا تیم دارن تو محل بازی میکنن، برای نیست کسی هم بهشون جایزه بده، اما همین که بگن این تیم برنده شد یا اون تیم، گاهی به جان هم میفتن. تنافس، رقابت، بعدم تو سر هم زدن، شکم همو پاره کردن، تو قمارهای بدون برد و باخت هم هست. همون مقدار مغالبه‌ای که هست، کی برنده میشه کی بازنده، تو امتیاز همون کافیه که اینا رو به جان هم بیاندازه. این اولا. پس این طوریست که در عداوت و بغضا فقط در قمارهایی باشه که عوض توشه. این اولا. ثانیاً اینو دوستان دقت کنید، اگر بعد بتونیم جواب بدیم جوابش خیلی جاها به درد میخوره. ثانیاً این آیه انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا و یسدکم فی الخمر والمیسر و یسدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، این علت یا حکمته؟ اگر علت باشه، میدونید که علت اگر باشه، بله، اگر یه جا به جان هم نیفتن، حالا فرض کنید ما بگیم در قماری که برد و باخ نباشه به جان هم نمیفتن، اگر این علت باشه بله، ولی اگر حکمت باشه چی؟ میدونید که حکمت میگن بنا نیست که اگر بره حکم بره. خب این ظاهرا حکمت نه علت. میدونید دوستان شاهدش چیه؟ یه شاهد میتونید بره یا نه؟ که اینجا حکمت نه علت. شاهد اینه که اگر برد و باخت باشه ولی بدونیم به جان هم نمیفتن. دو تا فرهیخته اهل تقوا، اینا قمار هم بکنن عیاذ بالله، بنا نیست به جان هم بیفتن. خب چی؟ بازم میگیم حرام یا نه؟ اونجا که برد و باخت باشه، برد و باخت رو دو تا فرد سلمه که هیچ کارم با هم نشون کاشون حرامه، پس معلومه این علت نیست، حکمته. وقتی شدی حکمت دیگه نمیتونیم بگیم چون در قمار قسم دوم برد و باخت نیست پس اشکال نداره، پس داخل در آیه نیست. نخیر، داخل در آیه هست. آیه هم قسم اولو میگیره هم قسم دوم رو. اینم جواب دوم ایشون میده. جواب سوم دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که آیه، حالا به تعبیر من این ذیل آیه رو یک بار دیگه بخونید. آیه داره انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، نداره انما الشیطان یوقع. ببینید این دوتا فرق میکنه، یرید ان یوقع با یوقع فرق میکنه. اگر یوقع بود یعنی چه؟ یعنی اگر شما قمار کنید شیطان حتما این کارو میکنه. اون وقت میگفتیم در قسم دوم چون موفق نمیشه معمولا، حالا فرض رو بر این بذارید، معمولا موفق نمیشه پس اشکال نداره، اما آیه داره یوریدو. خب شیطانم مثل سایر انسان هاست، خیلی وقتا یوریدو اما موفق نمیشه. تنها کسی که وقتی یورید اذا اراده شیئا ان یقول کن فیکون خداونده، یا کسانی که به اذن الله ولایت دارن، و الا شیطان خیلی وقتا چیزی دلش میخواد ولی به نتیجه نمیرسه. خدا نداره انما یوقع الشیطانو، تا بعد بگید همون حرفی که زدم، میگه شیطان دلش میخواد، شیطان اراده، این اراده یعنی دوست داره، دوست داره شیطان اینجوری اراده کرده، خوشش میاد که شما به جان هم بیفتید. خوش شکی نیست که قمار قسم دوم مصداق این هست که مصداق جایی که شیطان اراده کنه، بالاخره یه دامیه دیگه. بله دامیه، انسان گاهی وقتا اولا معمولا بدون برد و باخت میره بفرمایید، بعدش احساس میکنه مهارت پیدا کرده دیگه میفته تو قمار. مثل خیلی از گناهان گفت که شتر مرغ، تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، اولش همینطوریه، واقعا گناهان اینطوریه، اولش انسان از طریقای مباه، اما چیزایی که دام خلاصه، لذا رسول خدا فرمودن از شبهات پرهیز کنید تا دام در دام مهلکات نیفتید. اینم جواب سوم که داره یورید و نداره یوغه. آقا ایشون در موج چهارمه درسته، نتیجه میگیرد که آیه دلالتش کامله و این اشکالی که ذیل آیه فلان و فلان، این اشکال وارد نیست. حالا میریم سراغ دوستان موج پنجم درس امروز، موج پنجم. اگر بتونیم فرمایشات امام خمینی رو جواب بدیم، این سه تا فرمایش رو، و موج چهارم رو ببخشید موج سوم رو زنده کنیم، نتیجه میگیریم که دلالت آیه زمین میخوره برای این مدعا. این تو میشه دیگه؟ بله. من دوستان فکر میکنم بالاخره بحث آزاده دیگه، به عنوان یه طلبه محضر ایشون عرض میکنیم، به نظر میرسد دوستان جواب دادن به فرمایشات ایشون کار سختی نباشه. به ترتیب، اولش این بود که ایشون فرمود بازی‌های بدون برد و باخت هم درش تنافس هست، اختلاف هست. ببینید کسی که در موج سوم ادعا میکنه که ذیل آیه قرینه میشه که مراد قمارهاییست که با برد و باخته، فکر میکنید نمیدونه که گاهی وقتها در قمارهای بدون برد و باخت کدورت، اختلاف؟ اما شما اینو مقایسه کنید با چی؟ با قمارهایی که برد و باخته. کم من شکمن که پاره چی میشه عربیش؟ پرده بله، یفترس بله. آخه این خورقه و افتراس اینا با باید بینم تو این مورد به کار میره اینا. یه وقت نگیم بعد عرب مثلا تو شکم پارگی نگه خورقه، اونو برای جب مثلا به پارچه بگه، ولی من اینقدر بلدم. بسیار خلاصه، کمن شکمن آقا پد دره، اینش دیگه راحته، پاره شده به خاطر اون برد و باخت. کمن بغضا، وقتی طرف خونش رو از دست میده، ببینید اونجا ممکنه ببازند، ناراحت هم بشه، 5 دقیقه بعد تمام میشه، چون نه ماشینش از دست داده، نه خانهشو، نه همسرشو، نه پول تو جیبشو، اون چیزی نیست. اون که تو خیلی از کاری دیگه هم آدم گاهی از دست هم ناراحت میشه، اما این که قرآن میفرماد، این یک نمیخواد بگه یه ناراحتی چند لحظه‌ای بچم تمام بشه بره، خیلی فرق داره. این که بگیم در اونجا بغضا و شحنا و عداوته، اون مقدار عداوت و شحنا، گاهی وقتا آدم تو زندگی روز از حلال هم استفاده کنه، اون مقدار ناراحتی هست. خود زن و مرد چقدر از، اگه زن بخواد از حق خودش استفاده کنه مرد ناراحت میشه، مرد بخواد استفاده کنه زن ناراحت میشه، اون مقدار که در استفاده حلال هم هست. بزا میگن خانواده رو با فقه نمیشه به چرخونه، با حقوق نمیشه خانواده رو به چرخونه، خانواده باید با اخلاق به چرخه، فقه و حقوق چه کار کنه؟ تنظیم کنه، فقط تو موقع اختلافات حکم بشه، و الا اخلاق، و الا همین میشه طرف. متاسفانه حالا تو پرانتز بگم، خبرهای خوبی نیست گاهی وقتا از همین اهل علم، کرده اونا تمسک به فقه و حقوق کرده، اینا خیلیش به عناوین ثانوی قطعا حرامه، قطعا حرامه. خب همین میشه دیگه. بنابراین ببینید، اینو کسی نمیتونه با هم مقایسه بکنه که بگیم اونجا هم اختلاف هست. این اولا. ثانیاً اینو دلم نمیخواد، حالا وقتم داره میگذره ولی از بین بره. ببینید، کسی نمیخواست بگه انما یرید الشیطان علته، تا ایشون جواب بده که حکمت، نه علت. مگه کسی گفت علته؟ واقعا به شما بگم، اگر کسی بگه این انما یرید الشیطان علته، اشتباه کرده، خیلی اشتباه کرده. اونی که میگه انما یرید الشیطان نمیگذاره برای آیه اطلاقی منعقد بشه، که قسم دوم رو هم بگیره، میدونه چی میگه؟ میگه بعضی وقتها ذکر یک جمله با اینکه علت نیستا، ولی باعث عدم انعقاد اطلاق میشه. همونی که ما گاهی وقتا قبلا هم میگفتیم، میگفتیم ورود آیه در یه مورد خاص ولو ممکنه تقیید نزنه آیه رو به مورد خاص، اما مزاحم ظهور اطلاقی میشه. فرق بگیم مقیده، اگر این طور باشه باید بگیم علته، تا بشه مقید. العلتو تعمم و تخصص. اما این که بگیم دیگه نمیذاره ظهور تشکیل بشه، نمیذاره ظهور تشکیل بشه، لازم نیست اون جمله بفرمایید علت باشه. مثل قدر متیقن در مقام تخاطب، کفای یادتونه، قدر متیقن در مقام تخاطب علت نیست، ولی مانع ظهور اطلاق هست. لذا اون جمله‌ای که گاهی میگن العبرت به عموم الوارد لا به خصوص المورد، میگه که ما برش حاشیه داریم. ما عرض میکنیم درسته العبرت به عموم الوارد لا به خصوص المورد، ولی بعضی وقتا خصوصیت مورد مقید نیستا، ولی نمیگذاره برای جمله سابق اطلاق درست بشه. در اطلاق میگفتن قرینه نباشد یه چیز دیگه هم میگفتن ها، ما یسله و للقرینی هم نباشه، یه چیزی شبیه اونه. خب اگر کسی بگه آقا این انما یورید و شیطان تا آخر مانع انعقاد ظهور اطلاقی میشه، شما جوابش میدید که این علت نیست، حکمته. میگه من قبول دارم حکمته، ولی نمیذاره ظهور منعقد بشه. ظهورم دوستان فرمایشی نیستا، دستور بدیم بیا، دستور بدیم برو، دستوری نیست که. گاهی وقتا یک قرینه ای، یه نکته ای نمیذاره ظهور منعقد بشه. من خیلی سعی کردم اون سومیش هم بگم ولی وقت نیست، باشه فردا. اینم یه نکته عامی هستا، اینم یادداشتش بکنید برای جاهای دیگه هم انشاءالله به کار میاد. الحمدلله رب العالمین.